که شما مستقیم با طرف صحبت میکنید دیگه، تکلیف مشخص میشه. اگه قرار اتفاق بیفته، اگر وزیر موافق بود، خب اون تکنیکال دایرکتشون بعد اوورد، بعدش ارزم خدمتشون اعضای هیئت رئیسشون، یعنی ما 4 جلسه داشتیم تا تونستیم نهایی برسیم. هر کمشون بالاخره نظراتشون داشتن، ما هم نظرامون داشتیم، برنامه خواستن و نهایتا برنامه به جایی رسید که هم وزیر موافق بود هم گروه تکنیکال دایرکترشون و این شد که بالاخره یه گامی برداشتیم. به نظرم فوتسال عراق بالاخره جووناش جوونه هستن که تکنیکی هستن. الان با توجه به اینکه بچه های ما هم دائما میرن اونجا و تو مسابقات لیگشون دائما بازی میکنن و کمک میکنن، یه مقداری تأثیر قرار گرفتن و میشه یه کاری انجام بده.
درسته. بعد نکته دیگه‌ای که می‌خواستم، شما الان مستقری در بغداد دیگه، یعنی وقتی که میرین عراق، درسته؟
بله، وقتی که میرین عراق. البته خب طبق برنامه‌ریزی کردیم، هم دستیار از اینجا بردم، هم دستیار از اونجا، و به صورت عرضم به خدمتتون بر اساس برنامه‌مون کار می‌کنم. یعنی من الان ایران هستم و به اتفاق همکارامون آقای میشل پتروس به عنوان مربی دروازه‌بان ها، چون مدرسه اف سی هستن، آقای شاندیزی هم همچنین دستیار اول و آقای طاهری هم اینجا آنالیزر هستن که در همین خود ایران هستن، داریم کاراشون تقریبا انجام میدیم. این یه حسن کاری این است که بر اساس برنامه هر چیزی میخوایم برامون تقریبا مهیا میکنن و
امنه.
ببینید، یکی از مسائلی که ما مطرح میکردیم این بود که خب واقعیت کار اونجا شما وقتی خیابون حرکت میکنه همینطور ماشین نظامی ایستاده دیگه. آها. اونا عادت کردن، ولی به ما
خود شما چی راحتی این تو؟
آره، ببینید، میگن که اون جایی که واسه ما گرفتن که خب منطقه بسیار امنی است خضرا، ولی یه بحثی است هر جای دنیا بخوایم در حد امکانشون برام اردو میذارن، یعنی اصلا مهم نیست که اردوی ما اونجا باشه. الان مسابقات غرب آسیا در خرداد ماه است که کشورهای عرب حضور دارن، من اصلا برنامه خواستم، من اردوهاشو گذاشتم تو کویت و تو ایران، اصلا مشکل ندارم برای برگزاری اردو خارج از بغداد، خارج از عراق. این نکته است که خیلی میتونه کمک کنه.
بعد آخرین سوال بپرسم، از لحاظ حالا دستمزد اینا تفاوتی وجود داره نسبت به ایران؟ دستمزد بالا بود یا پایین؟
ایران که اصلا ما 6-7 سال خداییش حالا همه میدونن، ولی خیلی متفاوته. اصلا ببینید، اونا بالاخره خود میگم عرض میکنم خدمتشون، شون خود آقای وزیرم تقریبا یه آدم حرفه‌ای فنی ورزشی است، حالا آقای فنی فوتبالی است، بله دستمزدش کلا خیلی متفاوته. هم من هم همکارام ازم راضی هستیم.
بسیار خوب آقای ناظم شریع عزیز، خوشحال شدیم با صحبت کردیم و اینکه به هر حال میگم افتخاری هست برای ایران که شما حالا در تیم عراق هستید و البته تیمتون هم صعود دادین. دور قبل تیم صعود نکرد، درسته؟ دور قبل
به همین نکرده
امارات این بار شکست دادین، دور قبل فکر کنم شکست خوردن مقابل امارات.
هم از امارات شکست خوردن هم از بحرین. آقا این دفعه تو همون گروه بودن. خب امارات شکست دادین، بحرین هم مساوی کردین، اول گروه اومدیم، بالا احتیاج به همون مساوی داشتیم.
درود بر شما.
آره الحمدلله شرایط خوب هست، البته خب زمان خیلی کم بود، ولی من به نظرم با توجه به حالا شرایطی که هست با توسعه فوتسال اونجا شاید بتونه یکی از بطولات خوب فوتسال آسیا بشه.
درود بر شما آقای ناظم شریف، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی لطفاً جناب میر، متشکرم از شما و همکار محترم.
درود بر
انتظارم نیست اینجا کسی دیگه کنارم نیست تصویر دردامه عشقای پنهونی ما دیگه تو دنیا با هم نمیمونی چشمامو میبندم
درود بر شما همراهان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران خیلی ممنونم از این همه لطفی که دارید پیام‌های کوتاهی که ارسال کردید به 3094 آقای ناصر گاینی از پردیس درود بر شما خیلی ممنونم که همراه ما هستید مثل همیشه سلام شما رو به آقای مرتضی بروکات هم میرسونیم علیک السلام 905-0929 گلایه داشتند از خرید دارو که گران شده چی گران نشده واقعا یه چیز عجیب غریبیه دیگه چی بگیم دفترچه بیمه هم داری یه ورق استامیلفون هم 7000 تومان خریدی چی بگم واقعا خدا عاقبتمون رو بخیر کنه و 919-77-94 هم گفتن من چند تا داروخونه رفتم دارو بگیرم گفتن از هفته بعد تازه داروها 3 برابر هم خواهد شد چه خبرهای خوشی هم واقعا میدن امروز من راجع به بیمه هم شنیدم که گران شده گفتن من راننده هستم 905-0925 ماهی 1,115,000 تومان پول بیمه گفتن باید پرداخت کنیم چی کار کنیم واقعا کارش نمیشه کرد و همین واژه بسیار این که خدا عاقبتمون رو خیر کنه. بله دارو گرون شده 912-13-66 هم همینه گفتن نسبت به ماه قبل گفتن 30% گرانتر شد. خیلی ممنونم ازتون که در کنار ما هستید و ما مثل خودتونیم به خدا. وقتی میگید جز این که ناراحت تر بشیم اتفاق دیگری نمیفته و همه هم دردیم. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. از چی بگیم واقعا؟ سیب زمینی، گوجه، پیاز، گوشت، برنج دونه دونه اگه بخواییم بشماریم که همه چی هستی و گرونم شده خیلی جالبه شما مثلا گفتن قیمت روی کالا قیمتیه که در واقع تولید کننده میزنه شما مثلا میبینید 1000 تومان بعد وقتی میخری باید 1500 تومان مثلا حالا دارم میگم پرداخت بکنید چون ارزش افسوده و اون در واقع جابجایی کالا و اینا همه در موردش لحاظ میشه. دایی احمد اف ام عزیز درود بر شما طاعت‌ها و عبادت‌های شما هم انشاءالله مقبول درگاه احدیت. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید خدا حفظتون کنه. گفتند 919-96-27 آرزوی قبولی طاعت‌ها عبادت‌های شما رو دارم آقا محمد دانشجوی رشته حقوق هستن به علت عارضه قلبی سطح هوشیاریشون بسیار پایین التماس دعا داشتن گفتن در بیمارستان قلب بستری هستن دعا کنید همه بیماران رو همه ملتمسین دعا رو انشاءالله که لباس عافیت هر چیز در برتن بپوشانند الهی آمین خیلی خیلی تشکر میکنم از همه شما خوبان که در کنار ما هستید آقای رضا تاجیک عزیز از پاکدشت 59 ساله ماه مبارک رمضان بر شما هم مبارک باشه طاعتها و عبادتهای شما هم مقبول درگاه عدیت. خانم مهری از نارمک، درود بر شما، شب زیبای بهاری شما هم بخیر. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. آقا احمد رضا میر عزیز، خیلی ممنونم که ما رو میشنوید و تک تک دوستان رو سلام رسوندن، دست شما درد نکنه. آقا حسین دویستی عزیز، خوشحالم پیام شما رو میبینم، ما هم دوستدار شما هستیم، خدا حفظتون کنه، شب شما هم به مهر. و ازتون دعوت میکنم قسمت هایی از تهران ما سلامت رو بشنوید.
شاخص هوای تهران عدد 176 رو نشون میده و برای امروز، و شاخص در 24 ساعت گذشته عدد 416 رو نشون میده، شاخص آلودگی هوا. برای امروز که 20 فروردینه در حال حاضر، همکنون 176. صحبت میکنم با آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه، در مورد همین مسئله با ایشون صحبت بکنیم که وضعیت ما چگونه است با توجه به اینکه تهران دیروز آلوده ترین شهر دنیا شد. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر جواد موسوی، این آلودگی که الان دوچارش شده شهر تهران چه تفاوتی با دوره‌های قبلی داره؟
به نظر میرسه در این به اصطلاح این آلودگی که این دفعه داریم، حالا حتما ارگان‌های اداری بیشتر در موردش توضیح خواهند داد، ولی به نظر میرسه ما با در واقع ریزگردها بیشتر روبرو هستیم تا آلودگی های دیگه ای مثلا فرض کنین اوزون یا CO2 یا مونوکسید کربن. به نظر میشه نقش ریزگردها در این اهمیت بیشتری داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. الان مدل رفتار ما در این آلودگی وحشتناک باید چطور باشه؟ خیلی تاکید میشه که کودکان در معرض آلودگی بیشتری هستن. این به این معناست که میانسالان و سالمندان و حتی جوانان رو خطر کمتری تهدید میکنه؟
نه، واقعا اینطوری نیست. اتفاقا افراد سالمند به خصوص کسایی که بیماری قلبی دارن، بیماری مغزی دارن یا بیماری مزمن ریه دارن و خود سالمندان هم در معرض هستن. من بد نیست یه اطلاعاتی خدمتتون عرض بکنم که در واقع اگر فرصت هست این در واقع توجه ما رو بیشتر جلب میکنه.
تمام
میکنم. با اون که متاسفانه آلودگی هوا یک آلودگی همگانی در کل کره زمین هست و عنوان میشه که سالیانه چیز حدود 7 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا در کل دنیا فوت میشن.
بله.
و اینو جالبه بدونین که از این 7 میلیون نفر 4 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوای شهری و روستایی هست و 3 میلیون نفری که فوت میشن بر اثر آلودگی های داخل منزل هست. یعنی من میخوام اینجا توجه هموطنان عزیزم رو جلب بکنم که آلودگی هوای داخل منزل هم کمتر از آلودگی هوای شهری نیست.
خب الان من اینجا برام یه سوالی پیش اومده، یعنی بله. ما با توجه به دمای محیط خونه اگر در پنجره ها رو باز کنیم مثل اینکه بیرون هستیم، فرقی نمی کنه؟
این وجود داره، ولی من تو تاکید برای این کردم که متاسفانه در داخل منزل مواردی هست وجود داره که شاید در هوای شهری وجود نداشته باشه و اون مصرف سیگار و مصرف قلیونی هست که متاسفانه در داخل منزل استفاده میشه و بچه ها رو بعد تحت تاثیر قرار میده. و نکته دیگه ای که در آلودگی هوای داخل منزل نقش داره، استفاده زیادی از سوخت های فسیلی مثل گاز هست. و جالبه باز هم بدونیم که از این در واقع آلودگی هوای شهری که اتفاق میفته، 60% علت مرگ و میرش سکته های مغزی و قلبیه. این سکته های مغزی و قلبی یعنی در افراد مسن، نه در بچه ها، نه در افراد جوان. پس بله. بنابراین افرادی که بیماری قلبی و ریوی داشته باشن به شدت تحت تاثیر هستن.
خیلی ممنونم آقای دکتر جواد موسوی، میخوام از وقتم استفاده کنم. حالا که وضعیت هوای تهران اینگونه است، ایده ای ممکنه مثل هر برهه‌ای که ما دچار آلودگی میشیم حرف گوش نکنن، برای خریدهای حتی شده غیر ضروری بیان از خونه بیرون. میشه بفرمایید برای این گروه یا کسانی که صحبت شما رو میشنون و به این گروه منتقل میکنن چه بلایی سر ریشون میاد؟
واقعا خب یکی از علل باز یکی از عوارض آلودگی هوا ایجاد سرطان های ریه هست و ایجاد بیماری های مزمن ریه مثل برونشیت مزمن، مثل از بزرگ شما آس و عفونت های ریوی. و بنابراین پس در واقع ریسک این بیماری ها خیلی زیاد میشه و به همین دلیل ما باید خیلی دقت بکنیم، خیلی توجه بکنیم که حتی امکان در این روزها به صلاح کمترین میزان رفت و آمد داشته باشیم.
بسیار خوب، کمترین میزان رفت و آمد. به موضوع بله. خوبی اشاره کردید. امروز مدارس بازه، بچه ها رفتن مدرسه و ما این صحبت رو از زبان یک متخصص ریه میشنویم. نظر شما چیه؟ این بچه ها الان درس براشون واجب تره یا اینکه خدای نکرده دچار سرطان ریه نشن؟ اینم فکر کنم از عوارض آلودگی باشه که صدای بنده گرفته. بفرمایید.
بله، از شما. خب در واقع حالا به نظر میرسه که ما باید سعی کنیم در این زمانی که آلودگی هوا داریم کمترین میزان رفت آمد رو داشته باشیم و در واقع مردم هم باید سعی بکنن که حتی امکان از وسایل رفت آمد و نقلیه شخصی کمتر استفاده بکنن، از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده بشه، سعی کنن در این شرایطی که آلودگی هوا وجود داره ورزش نکنن، یا اگر خواستن در واقع ورزشی هم داشته باشن به صورت پیاده‌روی ساده باشه، از ماسک حتما استفاده بشه. و در واقع یکی از نکات هم هست که باید بهش توجه بکنیم، تغذیه مناسب هست. توصیه میشه که از به اصطلاح غذاهایی استفاده کنیم که سرشار از ویتامین هست تا بتونه سیستم ایمنی بدن ما رو بیشتر تقویت بکنه.
آقای دکتر خیلی ممنون.
سبزیجات تازه.
زنده باشید. آقای دکتر من پاسخم رو میونه صحبت‌های شما نگرفتم. شما به من یک متخصص اینطور صلاح میدونید که بچه ها امروز در مدرسه باید حاضر میشدن یا نه؟
ببینیم، خب اینها یک سری به عنوان یک فرد متخصص،
بله متخصص،
بله نظر بدم، نظر منم شاید این بود که بچه ها کمتر بیان بیرون، ولی دقت بکنیم که اینها در واقع تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات جمعی هست که در واقع بنده با یک به اصطلاح جواب مثبت یا منفی نمیتونم پاسخ بدم.
بله متوجه هستم. بله.
برای اینکه در واقع مثلا فرض کنید بچه‌ای که توی خونه بمونه، خب قطعا مادر هم باید پیشش بمونه. یعنی میدونین یک سیستم کلی با در نظر گرفته بشه و نظر خودش رو بده. ولی به عنوان یک فقط یه فرد در یک جمله ممکنه، آره نظر منم این باشه که بهتر بود مدارس تعطیل
بشه. خیلی ممنونم، نظر شما رو دونستیم. آقای دکتر اشاره کردیم به مصرف میوه‌جات و سبزیجات، یه قدری بیشتر برامون بازش میکنید؟ مستاقی میفرمایید که حالا چیزایی که تو خونه داریم کدومش به کارمون میاد؟
تقریبا میشه گفت که اکثر میوه ها سرشار از ویتامین ها هستن که این ویتامین ها یکی از در واقع فاکتورهای اصلی در تقویت سیستم ایمنیه.
بله.
یادمون باشه وقتی میگیم ویتامین ها منظور ویتامین های طبیعی هست، نه مصرف قرص. در واقع به قرص نباید رو بیاریم، بلکه از میوه‌جات تازه استفاده بشه، مثل ترکیبات مرکبات، مثل سیب، مثل پرتقال. اینا خودش سرشار از به اصطلاح ویتامین ها هستن که نقش اصلی رو در تقویت سیستم ایمنی بدن ما بازی میکنن.
خیلی ممنونم. تقریبا ثانیه های پایانی گفتگوی من با شماست و میخوام که از این فرصت استفاده کنم. آقای دکتر بفرمایید کسانی که روزه میگیرن که عموم مردم تقریبا هستن، بفرمایید که از فاصله افطار تا سحر که آزاد هستن غذا میل کنن، چه غذاهایی رو در اولویت قرار بدن، مخصوصا برای این یکی دو روزی که وضعیت اینطوری هست؟
در واقع محدودیت غذایی وجود نداره، بلکه برعکسش باید بگیم چه غذاهایی رو استفاده نکنن.
بفرمایید.
توصیه میشه که این نه برای افرادی که روزه دارن، برای اکثر افراد اینا غذاهایی هست که در واقع میتونه مضر باشه و اون غذاهایی که سرشار از چربی هستن. اینها در واقع همیشه در همه طول دوران زندگی باید ازشون پرهیز بشه یا حداقل استفاده رو داشته باشن. از مصرف غذاهای حجیم کمتر پرهیز بشه. غذاهایی که با کالوری و ویتامین بیشتری هستن باز توصیه میشه که اینا استفاده بشه. در واقع باز معمولا دانه های مغذی اینا خیلی خوبه، خوب هستن. میوه‌جات، سبزیجات، ماهی، یعنی غذاهای دریایی، غذاهایی هستن که در واقع میتونن نقش اصلی رو داشته باشن در تقویت سیستم ایمنی بدن.
بسیار خوب. آقای دکتر جواد موسوی، منظور من از طرح این سوال این بود که بدونم با توجه به تخصص شما که ریه است، چه غذاهایی میتونه ایمنی ریه رو بالا ببره؟ اصلا تأثیری داره مواد غذایی؟ رابطه‌ای بین اینها وجود داره؟
قطعا وجود داره. همینجور که عرض کردم، تقویت سیستم ایمنی بدن رو و به خصوص در واقع ریه، معتقدن که میوه‌جات تازه، سبزیجات تازه و در واقع غذاهای دریایی، اینا بهترین غذاهایی هستن که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش اصلی و اساسی رو بازی میکنن.
خیلی ممنونم. بعد بفرمایید که کسانی که آسم دارن چقدر روزه گرفتن میتونه شرایط زندگیشون رو تغییر بده یا تأثیر بذاره یا مشکلاتی رو احیانا برشون فراهم کنه؟
معمولا افرادی که آسم دارن در واقع میتونن روزه بگیرن، مشکلی برای روزه گرفتن ندارن، من نمیشن. فقط داروهاشون نباید قطع بشه.
بله؟
داروهاشون به صورت منظم و مرتب استفاده بشه. بنابراین روزه گرفتن برای بیماران آسمی خطری ایجاد نمیکنه.
توصیه‌ای براشون دارید آقای دکتر برای این روزهای بسیار آلوده؟
من فقط توصیه میکنم که حتی الامکان تا جایی که میتونن و ممکنه در واقع رفت آمدهای کمتری داشته باشن و ورزش در این شرایط نکنن و از مصرف داروهاشون پرهیز نکنن. حتما داروهاشون استفاده کنن. یک فرد آسمی اگر داروهاشو به صورت منظم استفاده بکنه میتونه مثل یک فرد دیگه زندگی و شرایط خاص و طبیعی خودش رو داشته باشه.
خیلی ممنونم. من دقیقی پیش عرض کردم که ثانیه‌های پایانی گفتگوی من با شماست، ولی ماشاءالله اینقدر شما خوب توضیح دادید که ترجیح دادیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه، از اینکه به سوال‌های من پاسخ دادید در برنامه تهران ما. سلامت.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. سلامت باشید.
مرغابیمون چرا باید بمیرن از تشنگی؟ ماهی های کوچیک سرخابیمون چرا باید بمیرن از تشنگی؟ ماهی های کوچیک سرخابیمون ماهی های کوچیک سرخابیمون دشت اگه صحرا بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو با چکاوکی نمیخونه دشای سر رو بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو با چکاوکی نمیخونه چکاوکی نمیخونه
از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند عبادت چیست؟ فرمود عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدند چگونه؟ گفت اگر در هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی این نامش عبادت است. پرسیدند پس نماز و روزه و خمس و این چیزها چه هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. انشاءالله که در این روزها و شبهای نیایش و بندگی ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا حافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شبانه‌ها نویسنده سینا علی تبار